بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه ملاحظه فرمودید که ادله مشهور بر اینکه المثلی و یزمن و بالمثل و القیمی و یزمن و بالقیمه ناتمام هست، عرض کردیم که بالاخره باید بحث کنیم ببینیم تعریف مثلی و قیمی چیه. اجمالا مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف ابتدا تعریف مشهور را برای مثلی و قیمی ذکر کردن و بعد بر این تعریف مشهور چند اشکال وارد کردن و سپس به تعاریف دیگر اشاره می کنن که حالا ما اینا رو خواهیم گفت. اما میخوام توجه بفرمایید که شیخ انصاری اینجا از نظر روش اجتهادی چگونه عمل کردن. بعد که به تعریف مشهور اشکال میکنه مرحوم شیخ و میفرماید تعاریف دیگرم یا اهم از تعریف مشهوره و یا اخص از تعریف مشهوره، میفرماید کلمه مثل و مثلی و قیمت و قیمی نه عنوان حقیقت متشرعه داره نه حقیقت شرعیه داره، بلکه فقط در معقد اجماع واقع شده. در اینجا نه معنای شرعی وجود داره که بگیم خب آقا معنای شرعی مثل یا مثلی قیمت یا قیمی چیه، نه عنوان معنای لغویش در اینجا مراده. میفرماید این عنوان فقط در معقد اجماع واقع شده. اجماع قائم شده بر این که المثلیو یزمنو بالمثل و القیمیو یزمنو بالقیمه. اون وقت میفرماین حالایی که در معقد اجماع واقع شده مواردی داریم که اجماع داریم بر این که مثلیه. فرض کنید مثل حبوبات، هنده، شعیر، مواردی هم داریم که اجماع داریم ولی اینکه قیمیه و موارد زیادی هم می‌فرمان مورد اختلافه که آیا مثلی هست یا قیمی. در این موارد اختلاف می‌فرماید ما چاره‌ای نداریم جز این که بریم سراغ اصل ببینیم اصل عملی در این موارد آیا اقتضا می کند بگیم مالک مخیره بین المثل و القیمت، زامن مخیره بین المثل و القیمت. ببینیم اصل عملی چه اقتضایی در اینجا داره. اون که گفتیم ترتیب درست نبود، خودمون گفتیم و لذا شیخ اول اومده مثلی و قیمی و معنا کرده بعد از سراغ ادله. خب ما هم همین رو گفتیم، گفتیم اول باید ادله رو مطرح کرد، بعد از این که ادله مطرح میشه باید این سراغ تعریف مثلی و قیمی. حالا عرض کردم اون چی که مد نظر ماست این است که ببینیم شیخ در اینجا چه کار کرده و چه هنری رو به کار برده. شاید قبل از شیخ در این مسئله از نظر اجتهادی کسی اینطور وارد نشده باشه که یک عنوانی، عنوان مثلی و قیمی، مثل و قیمت، این نه در آیه وارد شده، نه در روایتی وارد شده، نه حقیقت شرعیه است، نه حقیقت متشرعه. این یک. مسلما میدونیم معنای لغوی این لفظ در اینجا مراد نیست که بیم بگیم معذرت لغوی ظهور در چی داره. این عنوان در معقد اجماع واقع شده، اجماع قائم است بر این که المثلیو یزمنو بالمثل و القیمیو یزمنو بالقیمه. حالا که این عنوان در معقد اجماع واقع شده، خوب اینا رو دقت بفرمایید، شیخ می‌فرماید به همین اعتبار اون مواردی که اجماع بر مثلیتشه مشکلی نداریم، اون مواردی که اجماع بر قیمیتشه مشکلی نداریم. یه مواردی هست که این مواردم کم نیست، زیادم هست، ما شک داریم که آیا در این موارد عنوان مثلی رو داره یا عنوان قیمی. باید در این موارد ما پناه به اصل ببریم، ببینیم اصل در اینجا چه اقتضایی رو داره. یعنی یک جوری راه رو مرحوم شیخ طی کرده که غیر از پناه بردن به اصل، ما راه دیگری در اینجا در موارد مشکوک نداریم. حالا در اینجا اول ما این تعاریفی که شیخ بیان کردن یه اشاره‌ای بکنیم، ببینیم حالا این تعاریف چیه، به بعضی از اشکالاتش هم یه اشاره اجمالی داشته باشیم. خیلی هم نمی‌خوایم وارد این بحث بشیم چون بسیاری از جمله مرحوم محقق ایروانی اینا فرمودن این تعاریف تماماً تعاریف لفظیه، اینطور نیست که این تعاریف بینشون از نظر جوهر اختلاف باشه، یا تمام تعاریف لفظیه و هر کدامشون یه مقصود واحدی رو دارن دنبال میکنن. شیخ میفرماید که مرحوم شیخ طوسی ابن زهره ابن ادریس محقق علامه و بلکه به مشهور نسبت داده شده، اونطوری که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک آمده بیان کرده، اینا تعریفی کردن برای مثل این تعریفه: ما تساوت اجزاؤه من حیث القیمه. مثلی اونیست که اجزایش از حیث قیمت مساوی باشه. دو تا عنوان در این تعریف وجود دارد: یک، تساوی اجزا، دو، من حیث القیمت. در کلمات قبل از شیخ عرض می کنم که در کلمات فقهای گذشته آمدن سر این کلمه اجزا اختلاف کردن، احتمالاتی در این کلمه اجزا داده شده و طبق اون احتمالات دیدن این تعریف بر بسیاری از مثلی‌ها صدق نمی کنه و طبق بعضی از احتمالات این تعریف بر برخی از قیمیات هم صدق می کنه. لذا شیخ می‌فرماید برای اینکه اون اشکالات و ایرادات در اینجا واقع نشه، باید بگیم مراد از اجزا جزء در مقابل کلیست، جزء در مقابل مرکب نیست، بلکه مراد از اجزا افراد. یعنی یک کیلو گندم که یک فردی از هنته، این یک کیلو گندم اجزاش از حیث قیمت مساویه، یعنی فرض کنید این یک کیلو گندم با یک کیلو گندم دیگه با یک کیلو گندم دیگه افرادش در قیمت با یک دیگر تساوی دارن. مراد از اجزا در اینجا افراد، یعنی اونی که این کلی برای صدق میکنه، مراد جزء در مقابل کل نیست، که کل بر جزء، مرکب بر جزء صدق نمیکنه. و تساوی من حیث القیمه میفرماید ای به نسبه، یعنی اگر این یک کیلو گندم 100 تومان ارزش داره، شما نصف کردید، هر نصفش 50 تومان ارزش داره. اگر 4 قسمت کردید، هر قسمتیش 25 تومان ارزش داره. مراد از تساوی، تساوی به نسبه. این دو تا توضیح است که مرحوم شیخ میده. منتها بعد که این توضیحات رو میدن میفرماید مشهور آمدن درهم و دینار را مثلی قرار دادن. میگن درهم مثلیه، در حالی که اگر یه درهم رو بردارن نصف بکنن، این نصف یک درهم به اندازه نصف قیمت یک درهم ارزش نداره. اگر با یک درهم بشه یک کیلو گوشت خرید، با نصف یک درهم نیم کیلو گوشت نمیدن. چطور ما بیاییم در اینجا مسئله رو اینطور مطرح بکنیم؟ لذا شیخ میفرماید باید بیاییم یک تصرف سومی هم در این تعریف بکنیم، بگیم مثلی ما تصابت، ما تصابت الاجزا فی القیمه، لا به لحاظ الجنس بلکه به لحاظ نوع یا به لحاظ صنف. بگیم درهم صحیح با درهم صحیح، درهم شکسته با درهم شکسته. بگیم اگر یه درهم رو شکستن نصف این درهم چقدر ارزش داره، درهم دیگر هم شکستن نصفش همون مقدار ارزش داره. باید بیاییم تصرف بکنیم و بگیم مراد من حیث صنف یا من حیث نوع، نگیم مراد من حیث الجنس. اگر من حیث الجنس باشه، خب این جنس درهم بر این درهم شکسته شده صدق میکنه، قاضا درهمون، در حالی که تساویه بین حیث القیمه به نسبه نداره. و میفرماد مرحوم محقق اردبیلی هم ایشون هم دیده همین اشکال بر تعریف مشهور وارده، آمده همین کار رو کرده. مرحوم اردبیلی هم در مجمع الفائده و البرهان اونجا این تعریف مشهور ما تساوت الاجزا من حیث القیمه رو گفته، مراد از این تساوی چیه؟ اگر مراد از این تساوی تساوی من جمیع الجهات، فظاهر عدم صدقه علی شیء من المعرف، اگر بگیم مراد تساوی من جمیع الجهات، ایشون میگه بر هیچ مثل این سر نمی کنه. می برمد یک کیلو گندم از این قفیز گندم با یک کیلو گندم از قفیز دیگر قیمتش فرق داره. یک کیلو گندم قم 100 تومنه، یک کیلو گندم مثلا شما ممکنه 200 تومن باشه. پس باید مراد تساوی فرق جمله باشه. میگه خب تساوی فی الجمله در قیمیات موجوده. در قیمیات دو تا حیوان، حیوان که قیمیه، صوف که قیمیه، دو تا لباس تساوی فی الجمله دارن، تساوی اجمالی دارن. لذا خود مرحوم اردبیلی هم برای اینکه اشکال به مشهور وارد نشه اومده گفته مراد من حیث الصنف. من حیث الصنف که شد، یعنی یک کیلو گندم از این قفیز با یک کیلو گندم از همین قفیز، نه با یک کیلو گندم از شهر دیگر. اینها عنوان مثلی رو داره. یک کیلو گندم از قم با یک کیلو گندم از شمال عنوان مثلی رو نداره، چون قیمت هاشون با هم تفاوت داره. اما در خود قم یک کیلو گندم با یک کیلو گندم از همین قم، از همین قفیر عنوان مثلی رو داره. اگر ما بیم تساوی افراد در قیمت من حیث و سن یا من حیث و نوع گندم قم، لا من حیث الجنس، به کلی گندم، او رو باید بگذاریم کنار. یعنی شیخ انصاری، اینم دیگه انصاف شیخه، بخواد بفرماید همین کاری که ما کردیم قبل از ما، این کار رو مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده کرده که تعریف مشهور مواجه با این اشکاله و این اشکال رو باید از همین راه محل بکنیم. حالا اجازه بدید شیخ می‌فرماید معذالک، با این که ما سه تا تصرف در تعریف مشهور ایجاد کردیم، گفتیم مراد از اجزا افراده، گفتیم مراد از تساوی در قیمت تساوی به نسبت، و گفتیم مراد تساوی در نوع یا جنس در صنف، مسئله جنس رو کنار گذاشتیم، اما معذاله چند اشکال اینجا بر مشهور وارد میشه. یه اشکال اول ما این است که این تصرف برخلاف ظاهر کلام مشهوره. از مشهور سوال کنیم که آقا شما که میگید گندم مثلیه، جنس گندم رو میگید یا نوع و صنفش رو میگن؟ جنس شما میگید، بگیم یک کیلو گندم قنبال یک کیلو گندم اونور دنیا هم مثلیه، در حالی که ما بالبداهه میدونیم تفاوت در قیمت داره. مشهور وقتی میگن گندم یا جو مثلیه، مرادشون جنسه. لذا فرمود این تصرفی که ما کردیم تصرفی است برخلاف ظاهر، و می‌فرماید بله ما قبول داریم در استعمالات عرب گاهی جنس رو میگن اما نوع و صنف اراده میکنن، اما در باب تعاریف نمیشه بگیم آقا یه تعریفی جنس ذکر شده اما ازش نوع یا صنف اراده شده. این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرماید باز با این توجیهی که کردیم گفتیم تعریف مراد نوع یا صنفه، اما این تعریف باز مانع اغیار نیست. چرا؟ می‌فرماید ان اورید تساوی اجزا من صنف واحد من حیث القیمه تساوی حقیقی یا فقلما یتفق ذلک فی صنف الواحد من النوع. می‌فرماید اگر باز مراد از این تساوی تساوی حقیقی باشه، باز خیلی کم اتفاق می‌افته در یک صنف واحد. بگیم گندم قم، گندم قم باز یک صنف خاصی از این گندم، گندمی که بگیم اول عرض می‌شود دروی او باشه، نمیتونیم بگیم آقا این یک کیلو با اون یک کیلو یکسانه. چرا؟ چون بالاخره در گندم ها در این یک کیلو ممکنه پوسته گندم زیاد باشه، گندم مرکب از پوستش و اون دانش، در این ممکنه پوسته بیشتری باشه در اون کمتری باشه. یک گندمی هست عرض می‌شود که اکثر لبابش و البابش بیشتر از قشرش و اقشارش هست، لذا ممکنه این گندم یک کیلوش بگن 100 تومن، اون گندم یک کیلوش بگن 200 تومن. حالا گاهی خود در عرف میگن گندم پاک شده و پاک نشده. مثلا پاک شده هم خودش مصادیق مختلف داره، یک گندمی رو کمتر پاک میکنن، یک گندمی رو بیشتر پاک میکنن. اینم اگر تساوی در قیمت بخواد مراد باشه، تساوی حقیقی مراد باشه، می‌فرمان قلما یک صفه، یک اندومی هست که از نظر عرض می‌شود که رطوبت و عدم رطوبت با گندم دیگر فرق میکنه. اینا همه فرق میکنه برای افراد. اموری وجود داره که موجب اختلاف رغبت افراد در این اموال میشه، پس تساوی حقیقی معنا نداره. و اگر و این ارید تقارب و اجزاء ذالک السن من حیث القیمه و این لم تتصاب حقیقتا تحقق ذالک فی عکس القیمیات. اگر همین تعریف مشهور رو که میگن تصاب الاجزا من حیث القیمه ما آوردیم در سن، خب بگیم آقا مراد از این تساوی در سن تقارب در اجزا و افراد هست از حیث قیمت، بگیم آقا افرادش از حیث قیمت با این دیگر نزدیک به همان. میفرماد اکثر قیمیات همینطوره. مثال جاریه روشون میزنه، در جاریه باید که جاریه قیمیه، اما یه جاریه از همون سنف جاریه، یک جاریه که قرب قیمت با او داشته باشه وجود داره. پس اگر ما مراد از تساوی تساوی حقیقی نباشه، بلکه بگیم قرب در قیمت داشته باشه، این در اکثر قیمیات وجود داره. لذا بالاخره شیخ میفرماد تعریف مشهور دچار اشکاله. هرچی هم ما زحمت بکشیم، هرچی هم بیاییم توجیه بکنیم، اجزا رو بگیم افراد، تصاویر هم بگیم به نسبت، بازم بیاییم در سن، عمده اشکال هم همین اشکاله. چون مجموعه سه تا اشکال مرحوم شیخ داره، عمده اشکال هم همین اشکاله که بالاخره وقتی میگه تساوی مرادون تساوی در قیمت، تساوی حقیقیه، در بسیاری از مثلیات تساوی حقیقی نیست. اگر مراد تساوی فل جمله است، در بسیاری از قیمیات این تساوی فل جمله وجود داره. پس تعریف شما نه مانع اغیار، نه جامع اطرافه، نه افتراق داره، نه انعکاس داره. این تعریف تعریف درستی نیست. تعریف مشهور رو حسابی خراب میکنه مرحوم شیخ. و اینطور هم نیست که بعد بگیم راه حلی ارائه میده تا تعریف اینه. نه، این تعریف مشهور رو دچار اشکال میکنه. اشکالاتش رو با اولین که اول میاد توجیه میکنه، اما اشکالاتش رو بیان میکنه و بعد میفرماید دیگران یه تعاریفی کردن، بعضیاش اهم از این تعریف مشهوره، بعضیاش اخص از این تعریف مشهوره، و بعد میان حتی تعریف مطرح میکنن که اینا در عبارات مقاصد وجود داره. ما دیگه اینها رو لازم نیست ذکر بکنیم، فقط میخواییم یه اشاره اجمالی کنیم، تحقیق در مسئله رو بگیم. مثلا مرحوم علامه در تحریر میگه ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. اونی که اجزاش مثل همه، صفاتش هم نزدیک به همه. دیگه بحث تساوی قیمت رو در اینجا مرحوم علامه نیاورد. مرحوم علامه اصلا بحث از تساوی قیمت را در این تعریف ذکر نکرده. شنید در دروس میفرماید المتصاب الاجزا والمنفعه المتقارب الصفات، مثل اونیست که اجزایش و منفعتش مساوی باشه. این یک کیلو گندم از حیث اجزا با اون یک کیلو اجزا و منفعتا یکیش، صفاتش هم با یک دیگر نزدیک به همه، تقارب صفات داره. میرزای قومی همین عبارت دروس رو میگه مراد المتساوی الاجزا فل قیمت و المنفعه، که این پیداست یه تفسیریست که برخلاف ظاهر کلام شهید در دروسه، شهیدم مثل مرحوم علامه در تحریر میگه در باب مثلیات صحبت قیمت رو نکنید اصلا، نگیم تساویه در قیمت اونم به نسبت، نه اصلا قیمت رو زید کنار. مثلی علامه میگوید اونیست که اجزایش مساوی و صفاتش متقارب. شهیدم شبیه همین رو آمده گفته و شهید ثانی در مساله مرحوم سبدواری در کفایه آمدن این تعریف شهید در دروس را گفتن این اقرب و تعاریف من حیث و سلام است. چون عرض کردم عمدتا اون قید من حیث و قیمه درش نیست. خب بعد شیخ همین اینا رو مطرح میکنه و رد میشه. عام بعضی هم اونا هم آمدن یک عرض میشه تعابیری کردن، بعضیشون گفتن مثلی ما قدر بالکیل اول وز، اونی که قابل کیل و وز، بعضیشون گفتن که مثلی اونیست که یجوز و بیعه سلمه، انسان به عنوان بیع سلم و مبیعه در بیع سلم میتونه اون رو قرار بده. حالا ببینید نکته دقیقی که در اینجا وجود داره، خود شیخ اعتراف داره که اینجا حقیقت شرعیه و متشرعه نیست، معنای لغویش هم ما نمیخوایم بررسی کنیم. این چون در معقد اجماع واقع شده راه رو بر ما مقداری میبنده، و حالا که در معقد اجماعه، اونی که اجماع بر مثلی بودنش میذاریم کنار، اونی که اجماع بر قیمی بودنش میذاریم کنار، اونی که مشکوکه میبریم خدمت اصل اولی عملی، ببینیم اصل چه ارتضایی رو داره. حالا آیا اینجا چند تا نکته مطلعه روش فکر بفرمایید و هم حاشیه مرحوم ایروانی جلد دوم صفحه 131 رو ببینید، هم حاشیه اصفهانی جلد یک صفحه 356 رو ببینید، و هم مرحوم نائینی در منیت الطالب آمده 4 تا قید برای مثلی ذکر کرده که این رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. جلد یک منیت الطالب صفحه 284 تا 286. ببینید نکته اینه، این عنوان یک عنوان عرفیه. آیا فقها میخوان بگن ما در فقه یه اصطلاحی غیر از عرف داریم برای مثلی و قیمی، و این تعاریف ناظر به تعریف اصطلاح فقها هاست؟ یه احتمال. احتمال دوم این است که نه، فقها ها نمیخوان یه اصطلاح خاص فقها های درست بکنن، میخوان همان مثلی و عرفی، مثلی و قیمی در نزد عرف رو بیان برام و بیان بکنن. این دو. و نکته دوم که نکته مهمیه، ببینید در خیلی از جاها میگن فقیه شأنش تعیین مصداق نیست، فقیه نباید یه مصداق رو تعیین بکنه بگه چی مثلیه چی قیمی. در این بحث متاسفانه تو کتب فقها پره، یه فقیه آمده عرض میشود گفته عنب مثلیه، یکی دیگه گفته قیمیه، یه فقیه گفته زبیب مثلیه، دیگری گفته قیمیه، یکی گفته آهن و مس و روی مثلیه، دیگری گفته قیمیه. مثلا خود شیخ انصاری هم داره این مطلب رو، تقریبا 5 مورد برای اختلاف مرحوم شیخ ذکر میکنه، 4-5 مورد دیگه وقت گذشته فردا عرض میکنم، اما اون موارد امتحاض استادیم. من تو عرض کردم اصلا خواستیم روش اجتهادی شیخ رو بگیم، شیخ اصلا چرا رفته سراغ اصل عملی مورد شک و چگونه به اونجا منجر شده، این رو بیشتر توجه کنید. فردا تحقیق میکنیم آقا مسئولی و قیبی ضابطش چیه. و صلی اللہ علیه.